بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نامش و یادش آرامش بخش دلهاست، آرزوی قبولی طاعات دارم برای همه شما و سلام عرض بکنم به همه شما بیننده های خوب و درجه یک و نازنین شبکه امید. سالگرد وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت عرض بکنم. حاج آقای مهدوی عرفا مهمان برنامه امروز هستند. صحبت های ایشون رو پیرامون نهج البلاغه خواهیم شنید. انشالله همه ما از این صحبت ها استفاده خواهیم کرد. حاج آقای مهدوی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدین، طاعتتون قبول باشه.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و خدمت بینندگان عزیز، نوجوانای خوب، دختر پسرای بزرگوار و نورانی، مخصوصا روز اولی ها این ماه مبارک رمضان انشالله تا اینجاش پر از نور و معرفت براشون بوده باشه، از اینجا به بعدش هم بتونن انشالله مهمون خوبی برای ضیافت الله باشن. وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو هم به همه دوستان عزیز تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما آقا. میدونم که رفقای عزیزمون مشتاقانه منتظر شنیدن حکمت‌های نهج البلاغه از زبان شما هستن.
بله، ما در سیر حکمت‌های نهج البلاغه به حکمت 127م رسیدیم.
بله.
در این حکمت 127م دو نکته هست که اتفاقا با مناسبت امروز خیلی تناسب داره. یعنی وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها.
بله.
حضرت خدیجه سلام الله علیها یک بانو بود. گاهی وقتا در ذهن ما خیلی از زنها انتظار کارهای آنچنانی و بزرگ و با عظمت و ویژه و قهرمانانه نمیره.
بله.
اشتباه هم میکنه. اما در تاریخ زنهایی چهره شدن که برخلاف تصور مردم زمان خودشون و حتی مردم بعد از زمان خودشون،
بله،
اصلا باور نمیشد که همچین زنی در همچین موقعیتی بتونه کاری بکنه که خیلی از مردها نتونستن انجام بده. حضرت خدیجه سلام الله علیها ویژگی های ممتاز زیادی داشتن. یکیش با حقیقت زندگی کردن، با واقعیت زندگی کردن بود.
بله.
وقتی تصمیم گرفت با پیامبر ازدواج کنه، همه اون رو سرزنش میکردن که حالا با یه یتیم کم درآمده با اون اوضاع برای چی میخواد با این ازدواج کنه؟ هنوز پیامبر به رسالت نرسیده بودن که. اما خدیجه سلام الله علیها به مال و منال و این حرفا اعتنایی نداشت.
بله.
میدید در این جوان که چقدر پاک دست، چقدر پاک دامن، چقدر امین، چقدر راستگو، چقدر پاکیزه است. به این اوصاف خوب انسانیش دلبسته بود و علی‌رغم مخالفت همه اطرافیان و سرزنش‌های نصیحت‌گونه‌شون ازدواج با پیامبر رو خودش پیش قدم شد و با ایشون همسر پیامبر شد.
بله.
و در این مسیر هم میدونه سختی‌های خیلی زیادی رو باید تحمل کنه، مثل طرد شدن توسط اقوام و قبیله که آقا حالا که رفتی حرف ما رو گوش نکردی دیگه با ما ارتباط نداشته باش.
درست.
مثل سختی‌هایی که تازه با پیغمبر شدن این همسر شروع میشد، چقدر فشارها، چقدر ظلمها، دندان پیغمبر بشکنن، تو شعب ابی طالب اونا رو محصور کنن، چقدر درگیری ها، چقدر توهین ها، یه روز گفتن ساحره، یه روز گفتن نعوذ بالله مجنونه، یه روز گفتن کاهنه، یه روز گفتن شاعره. تمام این فشارهای فیزیکی و روانی قاعدتا اول به حضرت خدیجه وارد میشد دیگه. بله. چون همسرش، همه زندگیش، عشقش مورد این هجما واقع میشه.
بله.
دو تا کار ویژه از ایشون در تاریخ دیده شد. یکی مال خودش که از ثروتمندترین مردم اون دوران بود کاملا خرج آرمان‌های پیغمبر کرد.
بله.
اونقدر که وقتی از دنیا میرفت یک کفن نداشت و پیامبر در عبای خودشون رو دفن کردن. این خیلی نکته عجیبی است. اونم از یک زن که طبیعتش اشکالی هم نه، طبیعتش دنبال زینت و جمع کردن مال و چیزای زیبا برای خودش و پارچه خوب، و اونم زنی مثل خدیجه که ثروتمند بوده.
بله.
ببینید چه عقلی خدا بهش داده، چه فهمی بهش داده، چه توفیقی بهش داده که با خدا این معامله بزرگو کرد. اینقدر اموالشو در راه اسلام خرج کرد، خرج کرد، خرج کرد، چون دشمن از اون ور تو محاصره اقتصادی میذاشت به خیال اینکه پیامبر یا لااقل مسلمانایی که بهش ایمان آوردن کوت کم بیارن و رها کنن. از این طرف خدیجه سلام الله علیها تزریق میکرد ثروتشو، هر چی داشت داد، تا اونجایی که عرض کردم دیگه برای سفر آخرتش هم یک لباس نداشت. نکته دوم عمل زیاد بود، تلاش. ببینید ما یه عمل با همزه داریم یعنی آرزو، یه عمل با عین داریم یعنی تلاش. اینا دوتا با هم دیگه خیلی گره خوردن. بله. شما نمیتونی آرزو داشته باشی یه رشته خیلی خوب در یه دانشگاه خیلی خوب قبول شی و در این فصل که فصل خوندن برای کنکور آماده شدن برای آزمون بزرگه همجور راحت بگیر بخوابی و بازی کنی و بله. معطل باشی. اون عمل آرزو با این عمل کار نمیسازه. خدیجه سلام الله علیها به عنوان یک مؤمن حقیقی چون آرزوی بزرگی داشت و اون قرب به خدا بود، اون بهشت جاودان بود، اون رضایت پروردگار بود، اون روسفیدی در قیامتی بود که خیلی روسیاه میشن، اون رضایت قلبی خودش بود اصلا از زندگی که خیلی از زندگیشون راضی نیستن، میدونست این آرزو بزرگ با تنبلی به دست میاد، باید کار کرد، تلاش کرد، سختی های تلاش رو هم باید پذیرفت، مثل بچه خوبی که تا قبل از کنکور خیلی سختی ها رو به خودش میده. تلویزیون تقریبا تعطیل، رفیق تقریبا تعطیل، بازی تعطیل، تفریح تعطیل، مگر به اندک و مفصل با برنامه‌ریزی درس بخونه، درس بخونه. خب ما که از بیرون نگاه میکنیم میگیم تفلکی، ببین نابود شد، نه خواب درست بی، نه تفریح درست بی، نه شادی درست بی. اما اون تو همه این سختی ها داره یه لذتی این بره. چرا؟ چون با هر شب نخوابیدنی خودش یه قدم نزدیک به اون آرزوه میبینه.
بله.
انقدر میره تا میرسه به کنکور و بعدی که نتایج اعلام شد جز اون تیم اول بود، حالا مثلا رتبه یه رقمی دو رقمی، حالا همه اونا که تا حالا بهش دلسوزی میکردن حالا دلشون میسوزه، حسرت بخورن که خوش به حالش چه توفیقی پیدا کرد. حضرت خدیجه سلام الله علیها هم به آرزوی بزرگی که داشت در این دنیا رسید که همسری با بزرگترین مخلوق خدا و اشرف پیغمبران بود، هم برای رسیدن به آرزوی بعدیش که آخرت زیبایی مثل دنیا بود هم خیلی تلاش کرد، چون میدونست بدون عمل نمیشه، به قول قدیمی ها بیمایه فطیره. رضا در دنیا که افتخار همسری خاتم انبیا نصیب شد که نصیب هیچ زنی نشد، افتخار مادری فاطمه زهرا نصیبش شد که نصیب هیچ کس نشود، در آخرت هم جز چهار زن بزرگ بهشت شد که تو کل میلیاردها میلیارد زنی که در طول تاریخ بشریت میان و میمیرن و میان و میمیرن، چهار نفر فقط به این امتیاز رسیدن، یکی خدیجه بود، یکی هم دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها که بازم تربیت این مادر و ریشه در عرق این مادر داشت. رضا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 127
بله.
دو تا نکته خیلی جالب میفرمین. من قصر فی العمل ابتلی بالهم، کسی که در کار و تلاش کوتاهی کنه مبتلا به غم و غصه میشه. یعنی کنکور که تموم شد میگه ای وای کاش خوند، ای این که بود تو کتاب و عجب گفتن این تستا این بخش زیاد بزن و چرا من تنبلی کردم، ای کاش اون چند روز بی خودی. این هم یعنی افسوس خوردن. کسی که در کار کردن در فصل تلاش کوتاهی میکنه در فصل برداشت دچار غصه و غم و حسرت میشه، مثل کشاورزی که تو فصلی که باید زمینش آماده کنه زیر و رو کنه هلو. کود بده چه کنه، بذر خوب بگیره بکاره بداره، تنبلی کرده، حالا همه مزرعه های کناریش دارن در فصل برداشت درو میکنن گندم های آنچنانی، این زمینش بی حاصل یا کم حاصل، معلومه حسرت بخوره. پس عمل با آرزو عمل با عین میخواد، یعنی تلاش. ولی اگر تو آرزو داشته باشی کار مناسبش نکنی در فصل برداشت که کارنامه ها رو میدن حتما خجالت میکشی، حتما افسوس میخوری، حتما خودتو به قول قدیمی توف و لعنت میکنی که چرا من بیارزگی کردم. این بخش اول. در بخش دوم هم فرمود ولا حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیب، کسی که در مال خودش هیچ نصیبی برای خدا نذاره، در جان خودش هیچ نصیبی برای خدا نذاره، خدا هیچ احتیاجی بهش نداره. این تعبیر تو فارسی هم هست دیگه، اصلا من با تو کاری ندارم، به تو هیچ احتیاجی ندارم. این یعنی چی؟ مگه خدا قبلا احتیاج داشته؟ نه، میخواد بگه خدا دیگه اعتنایی به این نداره.
بله.
کسی که لیاقت پیدا نکنه مالشو در راه خدا صرف بکنه ولو یه بخشش رو، نصیبیش رو، بخشش رو. کسی که وقتش رو، عمرش رو، جوونیش رو، تنش رو، فکرش رو، ذهنش رو خرج راه خدا نکنه ولو یه بخشیش رو در شبانه روز، خدا در هیچ چی از مالش و هیچ چی از جان و وقت و عمر و حافظش هیچ خیری نمیذاره. چقدر خوبه آدمایی که کار میکنن، تلاش میکنن از راه حلال رزق به دست بیارن، خوبم مصرف میکنن، آخر سال هم محاسبه میکنن، باقی مونده‌شو یک پنجمشو خمس میدن. اونی که زکات بهش تعلق گرفته زکات بده، اونی هم که اینا بهش تعلق گرفته داده، تازه بازم داره احسان میکنه، خیرات میکنه، برای فامیل مهمونی میذاره، برای اون جهیزیه میخره، به این پول میده زیارت بره، اونو برایش مدرسهشو جور میکنه.
بله.
این آدما نشون میده خدا بهشون نظر کرده. این حکمت داره اینو میگه.
بله.
که خدا اگر نظرش از کسی برداشته باشه، نه مالش برکت داره نه جونش، هم مالش بی جا مصرف میشه و هدر میشه، هم عمرش تلف میشه. اما یه کسی میبینی مثلا آقای قرائتی عزیز که خدا انشاءالله عمرش طولانی، از جوونی و اول طلبگیش تا الان همینجور یه ریز رفته جلو، تمام فکراش مفید، تمام ایده هاش مفید، تمام حرفاش ارزشمند. نمیدونم چند میلیون نفر آدم طالب دست ایشون دینشون رو پیدا کردن، راهشون رو پیدا کردن. دست رو زکات میذاره احیا میشه، رو نماز میذاره احیا میشه، رو بحث امام زمان مهدویت میذاره احیا میشه، رو قرآن گذاشته احیا شده. این یعنی چی؟ یعنی خدا به جون این آدم برکت داده. یکم مال داره، به مالش برکت میده. مثل کسانی که اول انقلاب رفتن گشتن در دورترین نقطه های ایران، یه جاهایی رو پیدا کردن، دیدن مردم از اولیات دورن، از اولیات تو خاطراتشون هست، میگن روزای اول که ما رفتیم مردم علف می‌ریختن جلو ماشین ما، اصلا ماشین ندیدن. امروز اونجا دانشگاه ساختن، خیابون ساختن، مدرسه ساختن. این یعنی مالش ارزش داشته، خدا به مالش توجه کرده. بنابراین یک، برای هر آرزویی باید عمل کرد و الا مبتلا به غصه و حسرت میشی. دو، هر وقت دیدی در مالت نصیبی برای خدا هست، هر وقت دیدی در عمر و وقت و خونه و زندگی یه نصیب برای کارهای خوب هست، بدون خدا به توجه داره. اگر نیست خدا هیچ نیازی به تو نداشته، توجه هم به نداره.
خیلی متشکرم از شما.
زیبا.